ساعت 18 به وقت ایران شنونده بخش خبری از رادیو فردا هستید. وزارت کشور ایران به مهاجران افغانستانی غیر مجاز ضرب العجل دوباره داد. وزیر نیرو میگوید پیمانکاران خارجی ایران را ترک کردند. و وزیر امور خارجه بلژیک اعلام کرد کشورش به سمت به رسمیت شناختن کشور فلسطین حرکت خواهد کرد. با سلام و وقت بخیر. نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران میگوید دولت ایران برای اخراج مهاجران افغان غیر مجاز یک ضرب العجل 10 روزه صادر کرده. آقای یارحمدی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است دولت ایران از اقدام خود پشیمان نیست، شرایط تغییر نخواهد کرد و برگه‌های سرشماری باطل شده است. او همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت ایران تنها قائل به پذیرش 3 میلیون مهاجر افغان است گفت که برای این تعداد سند هویتی صادر شده، اما دولت میتواند آنها را هم بر اساس حکم دادگاه از ایران اخراج کند.
الان ما برای کسانی که دارای برگه سرشماری بودند ما شرایط خاص داشتند. یکیش موضوع اقتصادی است. کارت‌های موقت صادر کردیم که اون کارت‌های موقت زمان خودش تاریخ انقضا می‌خوره و تا اون موقع باید افراد جایگزین کرده باشند.
نادر یارحمدی مدعی شد که با خروج مهاجران افغان قیمت اجاره بهای مسکن کاهش یافته، اما این در حالی است که پیشتر با استناد به صحبت‌های داوود بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزایش عرضه مسکن تنها منحصر به املاک کلنگی به ویژه در مناطق پایین شهر تهران بوده است. مای ساتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران تیر ماه با انتقاد از اقدام دولت ایران در اخراج مهاجران افغانستانی این اقدام را مغایر با قوانین بین المللی دانست و گفته بود این اقدام میتواند افراد آسیب پذیر، کودکان و زنان را در معرض خطر پیگرد و خشونت قرار دهد. در خبر دیگر عباس علی‌آبادی وزیر نیرو میگوید پیمانکاران خارجی از جمله چینی ها ایران را ترک کردند.
همین اخیراً خارجی‌ها متأسفانه به دلایلی که همتون می‌دونید کشور ما را ترک کردند. حتی چینی‌ها از اینجا رفتن. شما خبر دارید یا ندارید؟ من نمی‌دونم.
به گفته آقای علی‌آبادی خیلی از نیروگاه‌ها و ظرفیت‌های کشور به دلیل نبود متخصص غیر قابل استفاده شده است. وزیر نیرو امروز شنبه در جلسه علنی مجلس همچنین به کمبود انرژی در ایران اشاره کرد و گفت وقتی دولت آقای پزشکیان کار را از دولت قبل تحویل گرفت، مخازن خالی و صنایع کشور خاموش بودند. عباس علی‌آبادی در دولت ابراهیم رئیسی وزیر صنایع، معادن و تجارت بود. او که برای توضیح درباره قطع روزانه برق و کمبود آب به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده بود، وعده داد که خاموشی‌های روزانه بخش خانگی به زودی برطرف شود. وزیر نیرو همچنین از خرابکاری در خطوط گاز خبر داد و گفت دشمن در خطوط گاز خرابکاری انجام داد اما من اعلام نکردم. او توضیح بیشتری در این باره نداد. در سالهای گذشته اخباری در خصوص آتش سوزی در برخی خطوط گاز ایران منتشر شده است. وزیر امور خارجه بلژیک روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش به سمت به رسمیت شناختن کشور فلسطین حرکت خواهد کرد. ماکسیم پروف گفت برنامه‌های بلژیک برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در 18 شهریور ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام خواهد شد. با این حال به نوشته آسوشیتد پرس این تصمیم با آزادی و بازگشت همه گروگان‌های اسرائیلی در غزه و حذف حماس از قدرت سیاسی در این منطقه ساحلی بستگی دارد. شروطی که رسمیت یافتن این شناسایی را در آینده نزدیک بعید می کند. این اعلام بلژیک را به فهرست بیش از 140 کشوری که کشور فلسطین را به رسمیت می شناسند از جمله بیش از 12 کشور اروپایی اضافه می کند. پیشتر فرانسه، بریتانیا و نیز استرالیا اعلام کردند که کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. انجمن بین المللی محققان نسل‌کشی مستقر در هلند اقدام‌های اسرائیل در جنگ غزه را مصداق نسل‌کشی اعلام کرده است. این نهاد که به توصیف آسوشیتد پرس بزرگترین سازمان حرفه‌ای محققان در خصوص نسل‌کشی است، روز دوشنبه در قطعنامه‌ای که با حمایت 86% از اعضای آن صادر شد، اسرائیل را به انجام حمله‌های کور و عمدی علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های نظامی در غزه متهم کرد و از این کشور خواست تمام اقدام‌هایی را که نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با فلسطینیان است بیدرنگ متوقف کند. وزارت خارجه اسرائیل در واکنش به این گزارش آن را کارزار دروغ پردازی و شرم‌آور خوانده و گفته این انجمن ابتدایی ترین وظیفه خود را که تحقیق بی‌طرفانه است انجام نداده و حتی یک گام بیشتر از دیوان بین المللی دادگستری لاهه برداشته و نظرات این دیوان را هم تحریف کرده است. در خبر دیگر، انجمن جایزه صلح آخن جایزه سال 2025 خود را به یک زوج آلمانی که علیه راستگرایی مبارزه می‌کنند و نیز به خبرنامه امیرکبیر دانشجویان دموکراسی خواه ایران اهدا کرد. به گفته انجمن جایزه صلح آخن، هر دو ابتکار نمونه‌ای از تعامل جامعه مدنی علیه ظلم، خشونت و ارعاب سیاسی هستند. محمد سلیمان نژاد، سخنگوی خبرنامه امیرکبیر که به نمایندگی از این خبرنامه جایزه صلح آخن را دریافت کرد، در سخنرانی هنگام دریافت جایزه رسالت خبرنامه امیرکبیر را بازتاب صدای همه دانشجویان دانست.
وزارت امور خارجه آلمان درخواست سردبیر ما، سردبیر خبرنامه امیرکبیر برای دریافت ویزا را رد کرد. اما بدین وسیله از شما می‌خواهیم به ایران نگاه کنید. ملت ایران مبارزه خود را ادامه می‌دهد، اما افزایش فشار دیپلماتیک از سوی شما بر جمهوری اسلامی و قطع کامل همکاری با این رژیم حداقل چیزی است که ما از شما در یک چهارچوب انسانی و شرافتمندانه مطالبه می‌کنیم. به عنوان دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی، سکوت در برابر ظلم را ننگ خود می‌دانیم و مثل همیشه شعار ما این است: دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
خبرنامه امیرکبیر اعتراضات، بازداشت‌ها و نقض حقوق بشر در دانشگاه‌های ایران را پوشش می‌دهد. اما احتمالاً درباره آشپزی ایتالیایی زیاد شنیده اید. پیتزا و ماکارونی از جمله غذاهای رایج مردم ایران محصول همین آشپزی است. همیشه درباره طعم و بوی غذا صحبت می شود. حالا اما نمایشگاهی در ایتالیا برگزار شده که مفهوم جدیدی از طعم را ارائه می دهد. این نمایشگاه بررسی می‌کند که چگونه صدا بر تجربه انسان از غذا تأثیر می‌گذارد. شهریار سیامی گزارشی دارد درباره نمایشگاه صدای غذا در موزه علوم شهر ترنو.
این صدای آشنا که بعید است بعد از شنیدنش در یک روز گرم تابستان هوس نوشابه نکنید، برای تبلیغات نوشابه‌های مختلف استفاده می‌شود. نمایشگاه صدای غذا در موزه علوم شهر ترنتو در شمال ایتالیا مملو از همین صداهاست. بازدید کنندگان نمایشگاه از میان دکورهایی که بازسازی رستوران‌های سنتی و باجه‌های غذافروشی خیابانی هستند عبور می‌کنند و متوجه می‌شوند مغزشان چگونه صدا را پردازش می‌کند و این صداها چطور بر انتخاب غذا تأثیر می‌گذارد. حتی در قسمتی از نمایشگاه از بازدید کنندگان می‌خواهند صرفاً بر اساس صدا غذایی را انتخاب کنند. ماسیمیلیانو زامپینی، پژوهشگر دانشگاه ترنتو، می‌گوید درک غذا یک تجربه تمام حسی است که هر پنج حس را درگیر می‌کند. این صدای سرخ کردن غذا احتمالاً آنزیم‌های گوارشی شما را فعال می‌کند و شاید با شنیدن آن هوس یک نیمروی لذیذ بکنید. خانم زامپینی همراه چارلز اسپنس که روانشناس تجربی دانشگاه آکسفورد است، از اولین کسانی بودند که تأثیر صدا بر مزه و واکنش احساسی را بررسی کردند. آنها در یک آزمایش مهم که 11 سال پیش انجام شد نشان دادند وقتی صدای چیپس با فرکانس های بالا تقویت می شود، افراد آن را ترتر و تازه تر احساس می کنند. اما فقط صدای مواد غذایی و پخت و پز بر مزه اثر نمی گذارد، بلکه صدای محیط نقش مهمی بر مزه غذا دارد. مثلا شاید صدای گفتگو با صدای بلند و هم همه در یک رستوران بیش از همه مزه غذاهای ایتالیایی را یادآوری کند. اما صدای نواختن پیانو با ریتم آرام، طعم غذای دریایی و بوی شراب در یک رستوران لوکس فرانسوی را یاد شما بیندازد. به همین دلیل هم توصیه می شود برخلاف عادت بعضی از شنوندگان، موقع گوش دادن به اخبار غذا نخورید تا اضطراب خبر مزه غذای شما را کم اثر نکند. البته امیدواریم برای خبرهای رادیو فردا استثناء قائل شوید و همیشه آن را گوش کنید.
خب این هم از صدای غذاها و اینکه بله، یک خبر کوتاه هم بگم که معاون وزیر بهداشت ایران از سرانه بالای مصرف الکل در ایران خبر داده. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت با اشاره به مصرف بالای الکل در ایران خواستار توسعه مراکز ترک الکل در کشور شده. آقای رئیسی در یک نشست خبری گفته که بر این باور هستم که مراکز ترک الکل باید در کشور وجود داشته باشد و اگر صورت مسئله را پاک کنیم هرگز به جایی نمی‌رسیم. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید.